الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. شما در جلسه قبل مسئله حرکت رو بحث کردیم، هم مثل بحث قبلی طبیعتاً پاره‌ای از مباحث میمونه که در گفتگوهای مفصل تر باز بهش توجه کرد. بعد از این مسئله بنابر قراری که گذاشتیم میخواییم مسئله ششم رو در خصوص مسئله علم تر بود. از علم رو توجه دارید که آنچه که اینجا الان بهش میپردازیم نگاه فلسفی به موضوع علم هست. این به نحو خاص میخوام ببینیم فلاسفه اسلامی راجع به پدیده ادراک و علم چه مسئله به مسئله، چون میشه بحث علم و ادراک رو از منظر پرسش های معرفت شناسی پیگیری کرد، گرچه اون چی که اینجا مطرح میشه بی ارتباط با اون بحثا نیست و در اونجا هم قابل بهره برداری و استفاده هم هست، ولی به نحو مستقیم بخواییم وارد پرسش های معرفت شناختی بشیم و گام ها رو برداریم و اونجا بخواییم توضیح بدیم اینها به این سبک نیست. راجع به مسئله علم چند تا مطلب رو انشالله ما در این جلسه و جلسه بعد عرض خواهیم کرد. اولین مسئله، یعنی اولین مطلبی که در مسئله علم باید تبیین بشه راجع به حقیقت علمه. از نظر فلسفی حقیقت علم چیه؟ برای اینکه این معنا روشن بشه، یعنی برای اینکه حقیقت علم عنوان موضوع بحث ما فضاش روشن بشه، اینجور بهتره که ما از مسئله خودآگاهی و دیگر آگاهی در اجسام شروع بکنیم. یعنی ما موجودات مادی دارای بُعد، یعنی اجسام رو مورد مطالعه قرار بدیم، ببینیم وضعیت علم و آگاهی عام از خودآگاهی و دیگر آگاهی در اونها به چه شکله. این راه ورود خوبی است که بحث‌های بعدی ما را در واقع میتونه روشن‌تر قرار بده. راجع به جسم، حالا ما وقتی که میریم تو بحث جسم و جسمانیات و این مسئله رو میخوایم پیگیری بکنیم، در دو سطح بحث رو پی میگیریم. یکی راجع به خود جسم، یه وقتی راجع به جسمان. جسمانیات یعنی مجموعه اعراضی رو که مرتبط با جسم هستن، اونو جدا میکنیم. الان راجع به خود جسم ما میخوایم بحث بکنیم. اگه دقت کرده باشید بحث‌های سابق ما به خصوص اون چیزی که در حرکت گفتیم یه مقدار فضای کار ما رو اینجا روشن‌تر می‌کنه. حقیقت جسم یک حقیقت دارای امتداد و بعده. خوب اینجا رو توجه بفرمایید. اگر حقیقت جسم یک واقعیت بعدی، یک هویت بعدی و دارای امتداده، معناش اینه که ما می توانیم دست کم سه تا جزء در این جسم پیدا بکنیم. یعنی مثلا فرض کنید یکی که سنگ یا یکی که آهن یا هر چیز دیگر رو وقتی از این منظر پیگیری میکنیم، به دلیل این که هویت بعدی و کششی داره میتونیم اون رو به سه جزء تقسیم بکنیم: طرف الف، طرف ب و طرف جیمی که این وسطه، یا طرف علیه طرف جیم هم که اون وره، طرف بی که این وسطه. یعنی یه وسط خواهد داشت به یکی طرفه. وقتی اینجا رو توجه میکنیم ببینیم که این وسط، یعنی جزئی که این وسطه، عائق و مانع هست از ارتباط حضوری مستقیم بین طرف علیه و جیم. یعنی مثلا وقتی شما یک حقیقت جسمانی رو در نظر بگیرید، به تعبیر فلاسفه یک جانبش حاضر در نزد جانب دیگر نیست، اون جانبم حاضر در نزد این جانب نیست. یعنی همون مثال رو اگه بزنیم خوبه که سه تیکش بکنید، تیکه الف، تیکه جیم و تیکه بی هم این وسطه. این بی حاجز و مانع این طرفین است که ارتباط حضوری با هم دیگه داشته باشن، این پیش اون حاضر باشه، اون پیش این حاضر باشه. ما نقل کلام میکنیم به هر یک از این اجزا، اون روح اصلی استدلال در کلمات فلاسفه هستش به همین بحثی که عرض میکنم برمیگرده. نقل کلام میکنیم مثلا به جزء الف یا به جزء ب یا به جزء جیم، میگیم خود این جزء الف یا ب یا جیم این آیا قابل انقسام به همون سه جزئی که گفتیم به همون ترتیب نیست؟ میگیم چرا، همین الف هم باز قابل انقسام است به جزء الف، جزء بی که وسطه و جزء جیم همون الفه، قابل قسمت به این سه جزء هست. وقتی سه جزء رو تبدیل کردیم باز نمیتونیم بگیم این وسطه حاجز و مانع است از ارتباط حضوری الف و ب با یکدیگر، یعنی نه الف در نزد ب حاضره، نه جیم حاضره و نه جیم در نزد الف حاضره. از این نقل کلام میکنیم، میریم روی یه تیکه از اون در واقع مطالعه کردیم، مثلا الف الف. تو الف الف که رفتیم آیا این الف الف قابل انقسام به سه جزء هست یا نیست؟ قابل انقسام به سه جزء. و باز اون وسطیه حاجز و مانع بین طرفینه، یعنی نه الف 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 در نزد جیم 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 حاضره، نه جیم 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 در نزد الف 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 چی هستش؟ حاضر هستش. خب این مسیر تا کجا ادامه داره؟ تا بی نهایت. نگاه کنید این چه فضایی رو پی میگیره. فلاسفه میگن نگاه بکنید اصلا جسم به دلیل هویت بعدی با این توضیحی که داریم یکسره در واقع در غیبت و حجاب به سر میبره، یکسره، یعنی هیچ جزئی، جمله من نگاه کنید، هیچ جزئی در نزد جزء دیگر حضور نداره و چون این جزء تا بی نهایت قابل انقسامه، این عدم حضور، این عدم حضور تا اون بطنان این هویت جسمی فرو میره. دقت کنید چجوری شروع کردیم. گفتیم شما ما یه جسم رو مورد مطالعه قرار میدیم، این جسم به سه قسم تقسیم میشه، جزء وسطی حاجز و مانع طرفینه، بعد مثلا یکی از اینها یا وسط اینها یا آخر اینها، خود این رو سپیکه میکنیم، اون جزء وسطی باز مانعه، همون یکی از اونها رو باز مرتبجه، باز اونم میبینیم که به سه قسم تقسیم باز، یعنی این وضعیت مانعیت و حاجزیت و عدم حضور اجزا پیش هم دیگر، این کلمه رو نگاه کنید، تا عمق جسم پیش میره. معناش این هستش که شما خودآگاهی را یا پدیده ادراک و علم را در حقیقت بعدی نمیتونید پیدا بکنید. مسائل مهمی اینجا داره شکل میگیره، شما اون تذکرات هم عرض خواهم کرد، تذکرات این پیامدها و نتایجی که این بحث داره هم عرض خواهم کرد. شما وقتی که پدیده جسمی و هویت بعدی رو توجه میکنید، وقتی از این منظر مورد مطالعه قرار میدید، میگید یک پارچه عدم حضوره، یعنی چون این چیزی خودآگاهی نخواهد داشت. میریم رو بخش دوم. گفتیم جسم و جسمانیات رو میخوایم از منظر علم و ادراک مورد مطالعه قرار بدیم، جسم رو که بحث کردیم، حالا دیگر آگاهی رو مرز خواهم کرد، خودآگاهیش رو وقتی مورد مطالعه قرار. حالا این روی اعراض، اعراض یعنی مجموع احوال این جسم، هر چیزی که در ارتباط با این جسمه، مثلا رنگ این جسم، اندازه این جسم، وزن این جسم، هر چیز دیگری که داره، تمام اینها. آیا این خصوصیات، راجع به این خصوصیات فلاسفه دو تا نکته گفتن، یکی این که این خصوصیات به دلیل این کلمه انجمار، به دلیل این که کاملا همراه هویت بعدی جسمه، همون وضعیت جسم در اینام هست. یعنی شما یک اندازه رو که یک عرضه میتونید تقسیم کنید، یک کیفیت رو به تبع جسم، غیر رنگ قابل قسمته به تبع جسم ها، میتونید بگید رنگ این سمت و رنگ اون سمت، یا همون رنگ رو سه قسمت بکنید، رنگ سمت الف، رنگ سمت مثلا وسط که ب باشه، رنگ سمت جیم. شما میبینید این جیم در، یعنی رنگ سفیدی جیم در نزد الف حاضر نیست، این غیبت رو کاملا شما مشاهده میکنید و بعد همینجور انقسام تا بی نهایت پیش میره، یعنی هیچ کجای رنگ پیش هیچ کجای رنگ حضور نداره. در خصوص اعراض باز همین وضعیت به وجود میاد، یعنی خودآگاهی در اونها مطرح نیست. یه چیز دیگری هم راجع به اعراض مطرح میکنن، یعنی اعراض، حقیقت اعراض یک واقعیت فی نفس سه لغیره. این لغیره معنیش چیه؟ یعنی خودش وصف دیگریه، یعنی خودش حالت دیگریه، یک استقلالی نداره که شما بخواید آگاهی رو به اون نسبت بدید. خودش جزو ویژگی ها و حالات یک شیء دیگره، دیگری به اون موصوف میشه. چون این چیزهای اجرای استقلالی نیستن که بخواید شما مسئله آگاهی رو در اونها مطرح بکنید. پس بنابراین در حوزه جسمانیات، یعنی مجموع اعراضی که راجع به جسم مطرح هستش، به دو دلیل اینا میگن خودآگاهی وجود نداره، یعنی اون پدیده آگاهی اتفاق نمیافته. در خصوص جسم همون دلیلی که عرض کردیم، با توجه به اون دلیل میگن سرتاسر غیبت و عدم حضوره، یعنی خودآگاهی اتفاق نمیافته. خب اینطور اینجا راجع به خودآگاهی، راجع به دیگر آگاهی رو نگاه بفرمایید. میگن جسم و جسمانیات پدیده ادراک و آگاهی نسبت به دیگران هم نمیشه براش اتفاق بیفته. چون اگر بخواد علم و آگاهی به چیزهای دیگه پیدا بکنه، شما وقتی اون حقیقت خودش رو که نگاه میکنید، به همون دلیلی که تا ذکر کردید، این قابلیت انقسام تا بی‌نهایت رو که در نظر بگیرید، یک وحدت در واقع یک پارچه‌ای ندارد که همه اجزاء شیء دیگر یا همه حقیقت شیء دیگر برای او حاضر بشه و این پدیده علم و ادراک اتفاق بیفته. خودش به تعبیر فلاسفه خودش یک موجود متفرقه. وقتی موجود متفرقه، اصلا حقیقت‌های بعدی مثل همین جسم یک موجود متفرقن. این موجود متفرق چنانچه باعث میشه خودش از خود آگاه نباشه، چون هیچ بخشی در نزد هیچ بخشی حضور نداره، چیزای دیگه هم نمیتونه پیش او حاضر باشه، به دلیل اینکه خود اونی که میخواد پیش حاضر باشه متفرقه، نمیتونه در یک نقطه جمعی همه رو در کنار هم دیگه حفظ بکنه، در مقابل حالا برخی از پدیده‌های دیگه‌ای که عرض خواهیم کرد. بله، ولی وحدتش وحدت تکثریه، یعنی نقطه‌ای که وجود داره همینه، توجه کردید؟ اصلا وحدتش وحدت تفرقیه. چون وحدتش وحدت تفرقیه، لذا خودآگاهی معنا نداره، لذا آگاهی به غیر توش معنا نداره. یه بحث البته میمونه، الان جسم و جسمانیات خودآگاهی ندارن، دیگر آگاهی ندارن. یه بحث هستش که آیا میتونن مورد آگاهی واقع بشن؟ این انشالله بحث میکنیم، یعنی برای جای ویژه‌ای که برای سر نظر گرفتیم راجع به این بحث میکنیم که آیا جسم و جسمانیات میتوانن محل آگاهی، یعنی متعلق آگاهی قرار بگیرن برای موجودات دیگر یا نه. این رو انشالله بحث خواهیم کرد. اما باید بحث کرد که منظور چیه، توضیحاتی در این خصوص داده، یعنی همونایی که این بحث رو قبول کردن روی همین نکته هم که میرن همین توضیح میدن، میگن داره نفس، این یک هویت وحدت داره، از اون بود داره تصویر میکنن و متعلق به جسم، از اون جهت که جسم به تفرقه. یه توضیح دیگه هم دارن که خود سلام داره، انشاءالله اگر مومن نقطه ها شد از خواهم کرد. توی این فضا اولین جرقه‌ای که به عنوان آگاهی یا خودآگاهی به عنوان ادراک و علم پیش میاد، در مسئله نفس اتفاق میفته. ببینید، ما به همین دلیل تجربی، به دلیل اون چیزی که به عنوان علم حضوری میدونیم که انشاءالله بعدا راجع به علم حضوری بحث خواهیم کرد، هیچ چیز از ما تردیدی نداریم که این پدیده آگاهی دستگم به خودمون حاصله، یعنی هیچ شک و شبهی نداریم که ما نسبت به خودمون آگاهی داریم، خودآگاهیم. اگر نسبت به پدیده‌های ادراکی تو حوزه‌های دیگه شک داشته باشیم، تو این قسمت دیگه هیچ شک و تردید نداریم. فلسفه ما این خودآگاهی نفس را در دو سطح مطرح کردن، یعنی به نظر خاص جناب شیخ اشراق سهروردی خیلی به این پرداخته، این خودآگاهی را در دو سطح مطرح کردن، یک سطح عمیق و یک سطح عمومی. سطح عمیق رو گفتن مال اون کسانی هستش که بتوانن به خلع بدن برسن، یعنی یه تشویق هایی رو که در فضاهای فلسفی نسبت به سلوک انجام میگیره، به دلیل این هستش که هرچی تعلقات مادی کم بشه، خصوصا اگر شخص بتواند خلع بدن بکنه، این خودآگاهی به نحو بسیار شگفت‌آوری بهش دست خواهد داد. بله، لذا خود شیخ اشراق، آثار شیخ اشراق نگاه بکنید، ایشون میگه هم من برای من این اتفاق افتاد، هم بزرگان دیگر از افلاطون نقل میکنه، از دیگران نقل میکنه، از بسیاری از حکما و عرفای ما این بحث مطرح شده. اصلا شیخ شاکی میگه من ملکه خلع بدن دارم، یعنی هر وقت بخواهم میتوانم خلع بدن بکنم. تو فضای خلع بدن این خودآگاهی به نحو بسیار شفاف اتفاق میفته. توجه کردید؟ و ایشون میگه اگر کسی این راه رو طی بکنه، گام برداشتن های دیگر مباحث فلسفی براش خیلی راحت خواهد شد، یعنی تصور مباحث خیلی براش راحت خواهد شد و تصدیق خیلی از نکات براش راحت خواهد شد. اگر به این فضا هم نباشه، ما یه سطح عمومی ادراکی به خود داریم، مال همه است، همون نکته‌ای که اول عرض کردیم، یعنی بدون تردید همه ما با اینکه در وضعیت خلع بدن هم نیستیم، با اینکه در این وضعیت هم نیستیم، ولی کاملا به خودمون این فضای آگاهی رو داریم. این خودآگاهی رو یه مقدار بشکافیم. اگه دقت بکنیم معنیش اینه که بدون هیچ واسطه ای ما خودمون رو درک میکنیم. یعنی این ادراک را در ادامه هم نزدیکی هم عرض خواهم کرد، به وسیله چیزی انجام نمیشه. این ادراک ما خودمون رو در اون صغع نفسمون بدون هیچ واسطه ای صورت میگیره. ولی عرض خواهم مثلا واسطه مفهوم دخالت نداره، ما این ادراک ما از به شکل مفهومی اصلا نیست، خود این واقعیت الان در دست ما هست. این دست کم کسانی رو که میخوان قبول بکنن رو این نقطه بذار. خیلی اصلا پیشنهاد میکنم فلسفه باید از معرفت نفس شروع بشه. اصلا خود شیخ اشراق فلسفه رو از معرفت نفس شروع میکنه. یه چیز جالبیه، یعنی معرفت نفس یه جایی هستش هستی شناسی، انسان شناسی و معرفت شناسی به هم جره میخوره. اگر از بحث نفس شروع بشه، حالا من عرض خواهم کرد خود شیخ اشراق اولین پرسش اساسی که داشت حقیقت علم بود. حالا توضیح خواهم داد در حکایت منامیشون میگه که من راجع به همین حقیقت علم اون حکایت منامیه به من رفت، که در ادامه این حکایت منامیه رو یه اجمال توضیح خواهم داد که چیه. اصلا شیخ اشراق میگه فلسفه رو میخوای آغاز بکنی، من یادم از قبلا تو تابستون نکته عرض کردیم، یادی شما میگید موضوع فلسفه چیه یه داستانه، یادی میگید برای آغاز مطالعات فلسفی ما از چه نقطه‌ای شروع بکنیم؟ مثلا فضا از همون وجود شروع کرده، ولی ایشون پیشنهاد می‌دن از نفس شروع بکنید. به نظرم خیلی جالبه. الان هم بعضی رو دنبال این هستن که اصلا کل فلسفه را بر اساس معرفت نفس و مباحث معرفت نفس پیریزی بکنن. یعنی اول ما اینجا مثلا حتی علیت رو همینجا بفهمیم، حقیقت علیت چیه همینجا درک بکنیم، وحدت و کثرت رو همینجا بفهمیم. مثلا این هویت واحد در عین کثرت، وحدت در کثرت، کثرت در وحدت، همینجا این فهم بشه. حالت بالقوه و بالفعلی، ما مثلا برفرض ما این دانش رو نداشتیم ولی قابلیت این دانش رو داشتیم، به تدریج این دانش برای ما حاصل شد. این حرکت تدریجی رو همینجا تجربه بکنیم، یعنی برای همه مستقیم در خودمون. یعنی مفاهیم متعدد فلسفی که بعدا ما میتونیم در یک هستی شناسی پیاده بکنیم، اول از بحث نفس شروع بکنیم. حالا میدونید که در فضاهای آموزهای دینی ما روی معرفت نفس چقدر تأکید شده، توجه کردید چقدر تأکید شده. من چه احتمالاً قصد دارم که از خود بحث معرفت نفس شروع میکنه. حالا پس بنابراین با توجه به این نکته‌ای که عرض کردیم، ما در علم خود به خود متوجه خود پیدایی، خود آشکاری، این تغییر الفاظ اون محتوا رو برای ما نزدیک‌تر می‌کنه. خود ظهوری، یعنی خودمون پیش خودمون ظاهریم، آشکاریم. اصلا آگاهی به خود یعنی چی؟ یعنی خود آشکاری، خود پیدایی، عدم حجاب و غیبت. توجه کردید؟ یعنی هیچ گونه رادع و مانعی در این فضا شما مشاهده نمی‌کنید. یکسره خودتون هستید. تو این علم به خود چند تا ویژگی رو شما مشاهده میکنید. اولا این که اشاره کردم، حالا اینا رو میخوایم تفصیل بدیم. اولا این که این آگاهی از غالب مفهوم نیست، یعنی ما از طریق مفهوم به خودمون اطلاع نداریم. اگر اینجوری باشه، یعنی از راه مختلف میشه این بحث فضا. یکی از راهی شیخ اشراق رفت اینجا رو میخواد توضیح بده، میگه که اگر از طریق مفهوم باشه، معنیش اینه که ما در نقطه ذات خودمون برای خودمون مجهولیم. یعنی این اصلا حالا دور پیش میاد. ما که میخواییم از طریق، یعنی ما میخواییم، من میخواهم از طریق مفهوم به خودم برسم، این اشکالی رو که فرسنی که مثل ابن سینا، نه اینکه ابن سینا از آن همزمان هم نیستم، دکارتون بحثی که میکنه مثلا میگه من فکر میکنم این اندیشم پس هستم، پیش از این خب ابن سینا تو همون اشارات این بحث مطرح کرد دیگه، میگه اصلا در ارتباط با آگاهی به خود نباید از آثار به خود پی ببریم، چون ما پیش از اینکه به آثار خودمون پی بریم به خودمون پی بردیم. بله؟ مثل انسان معلق. حتی بحث انسان معلق هم تو همین فضا. مثلا میگم اندیشه من. میگه من اندیشیدم. یعنی پیش از اینکه شما اصلا مسئله اندیشه رو مطرح بکنید یه آگاهی به خودتون دارید. بله. میتونید در مقام تفصیل دهی ازش استفاده بکنید. بگید نگاه کنید یه اندیشه صورت میگیره. مثلا یک اندیشنده‌ای باشه که این اندیشه صورت بگیره دیگه. ولی ابن سینا میگه که خیلی نقطه دائم خیلی از افراد توجه میکنن این توضیح رو میدن که اگر معنای سخن دکارت این باشه که از طریق آثار میخوایم تازه من رو ثابت بکنیم مثلا این غلطه. این یه دور معرفتی توی وجود داره. ما پیش از این که به آثار توجه بکنیم میگیم اثر منه، یعنی به من آگاهی پیدا کردیم که داریم این سخن رو مطرح میکنیم. میگه من میخورم پس هستم، من میزنم، من میروم، من میاندیشم، من مینویسم. پیش از اون شما یک آگاهی به پدیده من پیدا کردید تا دارید این حرف رو میزنید. پس بنابراین ما از طریق مفهوم اگر بخوایم بگیم به خودمون علم داریم، یعنی در نقطه ذات خودمون برای خودمون مجهول هستیم، برای خودمون تاریکی. ولی اینجوری ما به خاطر دریافتی که وجدانن و به نحو حضوری در خودمون داریم ببینیم نه به صورت مفهوم در کار نیستش. ما خودمون رو مستقیم به حسب خودمون داریم درک میکنیم. این یک نقطه. نقطه دیگر این استش که ما به وسیله هیچ یک از ابزار و آلات ادراکی خودمون رو درک نمی کنیم. یعنی ما در ادراک خودمون از حس استفاده نمی کنیم اصلا. یعنی مثلا حواس پنجگانه‌ای که ما داریم، دیدن، شنیدن، چشیدن، لمس کردن و امثال این حس بویایی، ما به وسیله هیچ یک از این حواس و آلات تجربه ما نمیم خودمون رو درک بکنیم. ما خودمون والا همین رو به نحو تجربی میشه توضیح داد. همین که شیخ اکرام میگه اگر به وسیله ابزارها و قوا و آلات ادراکی قرار باشه خودمون درک بکنیم، معناش اینه که در اون نقطه ذات جوهری خودمون در خودمون مجهولیم. در حالی که اینجوری نیستش. ما اون نقطه اول آگاهی خود نفسه. یعنی خودمون رو درک میکنیم. این نقطه اول آگاهی رو که شما توجه بکنید ببینید به وسیله هیچ یک از این ابزارها صورت نگرفته. این نقطه دوم. نه بخوام این وقتی تجربه مطرح میکنید این تجربه گر قبل از این که مرحله تجربه پیش بیاد آیا خودش رو درک کرده یا نه؟ توجه کردید؟ این الان ما میخوایم به خاطر همین علم حضوری الان تجربه هایی رو که ما مثلا میگیم تجربه چی؟ یعنی تجربه رو معنی عام میگیرید، یعنی علم حضوری نه بر همیشه با تجربه، یعنی خودمون رو هم داریم حس میکنن. این حس معنی حس به معنای آلات همین حس در همین ابصار قوای حسیه. خب قوای حسیه آیا واقعا الان ما ذات خودمون رو داریم مثلا با ابصار داریم میبینیم؟ مثلا فرض کنید که لمس داریم میکنیم. بله مثلا شما در حالت خواب این چشماتون بسته ولی شما خودتون توجه دارید؟
نه.
چرا؟ الان شما رؤیا در عالم رؤیا شما در شما نابینا مثلا توجه آیا خودش رو درک نمی کنه؟ میدونم شما که فرض کنید الان بحث بینایی رو مطرح کردیم، حالا حواس دیگر رو مثلا در حالت خواب اینا میگن تمام حواس از کار افتاده، توجه کردید؟ حالا شما توجه داشت اشکال نداره من حرکتش زیاد میشه ولی حواس تجربی که ما مثلا میکنیم که در کار نیستش که، توجه کردید؟ یعنی این حواس پنجگانه‌ای که ما آزمایش ها رو بر اساس اون انجام میدیم که در کار نیستش که. نه اون که دیگه نفس ما نیست. ولی ما میتونیم یه مرحله‌ای داشته باشیم که خودمون ادراک نکنیم ما. این توجه داشته باشید. هم هیچ چیزی نیست. باز خودش درک میکنه. یک کار به خلاف بدن داشت. این نحوه منطقی نگاه بکنید. تو فضای منطقی نگاه با یه تجربه فرضی جناب ابن سینا درست میکنه به نام هوای تلخ. تجربه فرضی میگه شما یه فرض بکنید که بله؟ از این روش خیلی استفاده میشم. نه میخوام اینو بگم این تجربه این تجربه فرضی خیلی چیز مهمی میشه. یعنی تو اکثر علوم ما این کارا رو میکنیم. این تجربه مستقیم نکردیم. میگیم اگر فرض بکنیم چون این فرض کنید چون این مادهی باشه چه اثری داره تو عالم فرض نیست که هیچ باشه. بله؟ فرض چی؟ فرض محال دو جوره، توجه کردید؟ اولا یک فرض محال نیست، اولا محال نیست و محاله، توجه کردید؟ و بعد فرض محال نه، خود فرض محال چند جوری؟ وقتی محال رو شما فرض میکنید، یه وقتی خود فرض محاله، توجه اینا با هم دیگه فرض میکنه. یه وقتی خود فرض محاله، شما یه وقتی محال رو فرض میکنید، اینها با هم دیگه متفاوت هست. بله؟ کدوم رو؟ کسی میگه؟ نه اصلا وقتی که شما اشکال نمی کنید، شما حتی وقت تجربه که مطرح میکنه یه تجربه گر میخواید که تجربه داره میکنید، درسته؟ این چی داره خودش رو تجربه میکنه؟ یعنی یک ذاتی رو شما در نظر گرفتید دیگه، این ذات آیا بدون اینکه هیچ آگاهی داشته باشه میاد تجربه میکنه و بعد خودش رو میشناسه؟ یعنی میاد اون تجربه گر رو که منطقا جلوتر از تجربه ارزش میشناسه؟ یعنی به لحاظ منطقی تجربه گر جلوتر از تجربه ارزش دیگه، درسته؟ یعنی هیچی میاد اول هیچ هویت ادراکی نداره، یه دفعه هویت ادراکی پیدا میکنه، تازه خودش رو میشناسه. یعنی ما واقعا حالا به لحاظ شخصا میگه به لحاظ درونی خودمون واقعا اینجوری هستش که ما خودمون رو میبینیم، میبوییم، لمس میکنیم، واقعا اینجوریه، با حواس چندگانه عمل میکنیم، با همین حواسایی که داریم، همون خواب هم چیز جدیست ها. فرض اینجوری نباشه، یعنی اگه ما قوای حسی نمی داشتیم هیچ گونه درکی از خودمون نداشتیم، درسته؟ ولی اگر قوای حسی داریم، ما با قوای حسی خودمون رو درک کردیم، بحث اینجاست، توجه کردید؟ بله ممکنه ما یک وضعیت نباتی داشته باشیم، وقتی هیچ ادراکی ما اونجا که نمی خواهیم بگیم که اونجایی که من شکل می گیرم کجاست، ممکنه بگید همزمان استش با شکل گیری انواع تجربه ها، اشکالی نداره. ولی آیا ما با تجربه خودمون رو فهمیدیم؟ یا همزمان با شکل گیری تجربه این فهم از خود اتفاق افتاد؟ مثلا در وقتی سرجا توضیح میده، میگه اولین وقتی چشم رو باز میکنه، اولین چیزی که میبینه حقیقت نفس اونجا شکل گرفته، ولی خود اون حقیقت نفس رو شما ندیدید ها، ولی وقتی افسار صورت میگیره اصلا نفس از همونجا شکل میگیره. توجه این نکته توجه کنید، یعنی چنده یک وجودی از جنس ادراک شکل گرفته، این وجودی که از جنس ادراکی که مثلا داره میبینه همون لحظه پس این داره میبینه، به لحاظ ذات خودش خوب هویت ادراکیه دیگه، یعنی نیومده خودش رو ببینه، یه هویت ادراکی شکل گرفته که داره میبینه. توجه کردید؟ اگه تو این بحث دقت بکنم، همون فضای صرف دیدن، تو فضای صرف دیدن باشه، وقتی دیدن اتفاق افتاد در همین لحظه خودش رو فهمیده یا نفهمیده، تو این دقت کنید، همین لحظه که چشم باز کرده داره میبینه، مثلا داره نور رو میبینه، مثلا داره اشیا، آیا متوجه خودیت خودش هست؟ این خودیت خود رو آیا داره میبینه؟ این هیچ اشکال نداره ها، یعنی بگیم تا قبل از اینکه تجربه اتفاق بیفته اصلا نفس شناسی بی‌معناست، اصلا فرض میگه نفسی وجود نداره تا قبل از تجربه، چون میگه اولین تجربه ها با همین حواس پنجگانه شکل میگیره، یعنی اولین ادراک ها. ولی وقتی ادراک تجربی رخ داد، آیا ذات خودش هم با تجربه داره درک میکنه یا ذات خودش همون ادراکه؟ اصلا همون یعنی ما نفسمون جز همین هویت ادراک، مثلا اول جز ادراک بصری چیز دیگه ای نیستش، ولی همین الان تو همین لحظه آیا خودمون همون مبصریم؟ نه، خودمون یه گوی ادراکی هستیم، یه جنس ادراکی هستیم که داریم یه چیز دیگر رو درک میکنیم. اینجا حکمای ما میگن که وقتی میگید یه چیز دیگر رو دارم درک میکنم، پس خودتون یک هویت ادراکی هستید، یه هویت خودپیدا. از چندین منظر وارد این بحث میشه شد. قبل از این روی من یه توضیح شده راجع به حرکت جوهری نفس در پیش دارم عرض خواهم کرد. یه دعوایش ملاصد رو الان مثلا بعضی حرف ملاصد رو قبول ندارن، میگن حتی بچه وقتی در فرض کنید که در مراحل رحمی هم که قرار داره، یک آگاهی به خود و حیوانی، یعنی مرحله ادراک های حیوانی وجود داره، ملا صدرا میگه این معنا نداره تا زمانی که حواس پنج گانش یه حسش کار بکنه. توجه کرد؟ ممکنه پیش بریم بگیم اتفاقا همونجا حس که مثلا لمسش داره کار میکنه، یه سری دعواهای نساقی میشه. ولی هر تأثیر صدرا اینه که تا شما هیچ حسی اگه نداشته باشید هنوز به مرحله نفس حیوانی نرسید، یه گیا هستید. توجه کردید؟ به معنی اینکه اولین ادراک تجربی اتفاق افتاد، این مطالعه فلسفی رو دور فاشون توجه بکنید، برمیگرده به جنس این وجود ادراکی که الان داره میبینه، میگه این حقیقت در درون خود خود ادراکی داره و داره میبینه. یعنی این خود ادراکی منطقا مقدم است در ادراک، منطقا ممکنه همزمان باشه. این حس ممکنه لمس، نحو لمس باشه، ممکنه به نحو ابصار باشه. پس بنابراین ما تو نقطه ذات نفس اما جلو تاکید رفتیم، اون بحث اتحاد علم عالم و معلومی که مطرح کردیم، اصلا نفس چیزی جز همین هویت ادراک نیست. اما جلو تاکید رفتیم توضیح خواهد اومد دیدید چجوری این بحث هست. اصلا ما نفس رو مثلا فکر کنیم پیکره هست، وقتی روشن بکنیم هویت نفس که روشن بشه، هویت نفس همون ادراک هست. بله، اولین ادراک تجربیه حسه و در دل شکلگیری ادراکی حسی است که اون منیت نفس دست کم حیوانی شکل میگیره، یعنی اون خودآگاهی. اینا میگن که ما نتونستیم اثبات بکنیم خودآگاهی تو گیاهان باشه، نتونستیم اثبات بکنیم خودآگاهی توی مثلا مرکبات معدنی، تو اجسام به ما و جسم بودی مثلا اثبات کردیم که نیست. ولی تو این مراحل تکاملی کجاست که اولین بار پدیده آگاهی شکل میگیره؟ پدیده آگاهی شکل میگیره. اینا به نحوه در با توضیحاتی که میدن میگن از حیوانات این بحث هست، یعنی ما میتونیم این معنا رو اثبات بکنیم. در انسان ما به نحوه علم حضوری، یعنی به نحوه مستقیم این فضا رو درک میکنیم، پدیده‌ای به نام آگاهی و ادراک، این رو میفهمیم. حالا این آیه میخوان این بحث داشته باشن که ما وقتی خودمون رو ادراک میکنیم، اولا از طریق مفهوم نیست، ثانیا از طریق آلات و قوای ادراکی نیست. بله، این همزمانی، این حتی این فضایی رو که شما در توجه داشته باشید عرض کردن، این فضا هست، این کار این فضا نمی کنیم. حالا اگر فرض کنیم که اون تجربه فرضی هوای تلخ که به نظرم تجربه خیلی جالب و خوبی هست، اونم فرضی خودش محفوظه، اگه کسی خلع بدن بکنه اون فضا کاملا میتونه شکل بگیره، در عالم رؤیا کاملا قابل مطالعه هست. در مسئله رویا میدونی که هیچ یک از قوای حسی ما کار نمیکنه، ولی با این حال ابصار داره رخ میده و خودآگاهی داره اتفاق میفته. توجه کردی؟ خودآگاهی اونجا هم وجود داره. خب این ویژگی دوم. ویژگی سوم اینه که این توجه داشته باشید، اون چرا که در این علم خود به خود نمییابیم جز حقیقت ما نیست. ما میخواییم برسیم به اون جوهر خالص نفس خودمون. ببینید ما به خودمون آگاهی داریم، در این خودآگاهی چیزایی که حضور ندارن فقط معلوم میشه مرتبط با ما هستن، ما نیستن. مثلا فرض کنید که ما به بسیاری از اعضا و جوارح درونی خودمون علم نداریم، پس معلوم میشه که اینا، حتی اگه مثلا ما چشممون رو میبستیم بسیاری از اعضای عادی رو نمیدیدیم. اگر فرض کنید که یکی که به دنیا اومده، حالا این تجربه فرضی نزدیک به وقوعه، شما بیایید دست و پاهاشو جوری باز نگه دارید که هیچ قسمتی از بدنش به هیچ قسمت از بدن دیگه او ارتباط برقرار نکنه، به هیچ چیز دیگری هم این ارتباط برقرار نشه، یعنی حس لامسه او رو کلن به نحوه بالفعل از کار بندازید، یعنی تو چنین فرضی در نظر بگیرید، یعنی اصلا متوجه بدن نیست ولی این خودآگاهی درش وجود داره. پس معلوم میشه این بدن من نیستم، این قلب من نیستم، این مغز من نیستم. اگر خود من باشم، من خودآگاهی دارم، باید به اینا آگاهی داشته باشم. در حالی آگاهی ندارم من به اینا، خود چه مطالعاتی من باید به اینا برسم، چقدر من باید تجربه بکنم، چقدر باید کلب و شکافی بکنم، چقدر باید تشریح بکنم به اینا برسم، چقدر من باید به این فضا تشریح. پس بنابراین من خودآگاهی دارم، در این خودآگاهی چیزایی که حضور نداره من، یعنی خود نیستش. روح هم خودشه دیگه، چیزی غیر از این اشکال نداره. این بحث باریشون بحث لفظی، ما یک کمی جلوتر رفتم یه توضیح میدم که در همین روند تجرد نفس داره اثبات میشه. توجه کردید؟ من یکی دو تا مقدمه شیخ اشتاق این کار کرده و من توضیح میدم. ببینید، پس ویژگی سوم این هستش که چیزایی که من در این آگاهی نمییابم جزء من نیست. بله، میتونه یک نوع ارتباط داشته باشه ولی جزء حقیقت من نیست. ویژگی بعدی این آگاه، این خداگاهی و علم ذات به ذات این ذات منه. این عینیت رو به نحوه فلسفی ده. این یک حالتی از من نیست. چون اگه حالتی از من باشه، من نباید در نقطه ذات خودم رو بشناسم. توجه کردید؟ این آگاهی من به من یک امر عارض بر حقیقت من نیست. این آگاهی در اون نفس، همون نفس خود اون آگاهی که عین من هستش وجود داره. اصلا من و آگاهی یک چیزم، دو چیز نیستم. حالا این خودآگاهی دیگر آگاهی رو ندارم. من و خودآگاهی یک چیزم. دو تا مبانی بگم من و بعد آگاهی رو مطرح کنم، اینجوری نیست. من دیگه نه آقا، ایشون یه بحثی که ازش مشهوره این هستش که میگه من میاندیشم پس هستم، برای اینکه اثبات خودش بکنم از شکاکیت به یک نحوی بتونه خارج بشه. گفت که من در هر چی شک بکنم، در اندیشه خودم که شک نمیکنم، که دارم میاندیشم، دارم فکر میکنم. وقتی دارم فکر میکنم، پس یک اندیشنده ای هستش که داره فکر میکنه. راجع کردی این مسیر رو طی کرده. حالا اگر یعنی این نکته که من چیزی جز اندیشه نیست، این خیلی عالیه. راجع کردی من یعنی منی هستم که اندیشه جز آثار منه. البته این اندیشه موضوع اندیشه من معنای خداگاهی ها، یه بحث دیگر آگاهی داریم که حالا یواش یواش مطرح خواهیم کرد. خیلی خوبه، یعنی اول از این راه میره، اگه به اینجا برسه خیلی خوبه، اگه به اینجا برسه. یعنی تو از خارج رو نمیتونه فرض کنی. خب این داستان دیگه است. اول این نکته رو حلش بکنیم. یعنی اول بحث خودآگاهی رو حلش بکنیم، ما پدیده علم و ادراک رو بفهمیم چیه، تا یواش یواش بتونیم گام‌های بعدی رو برداریم. پس بنابراین یه ویژگی چهارمی که عرض کردیم این هستش که این علم ذات به ذات عین ذاته، نه اینکه عارض بر ذات باشه. اگه عارض بر ذات باشه، یعنی در نقطه ذات این تاریکی و غفلت وجود داره، در حالی که اینجوری نیستش. ویژگی پنجم اینه که این علم ذات به ذات جزء ما نیست که ما اجزای دیگری داشته باشیم. چون اگه اینجوری باشه، یعنی ما خودمون رو در اون اجزای دیگر نمیشناسیم. همش به یک جا برمیگرده. یعنی من چیزی جز این علم به خودم نیستم. من یک حقیقت مرکب از چند جز نیستم که یه جزش آگاهی به خود باشه. نه، من فقط همین هستم. حقیقت من هیچونین چیزی هستش. بنابراین با این توضیحاتی که دادیم، باید بگیم نفس یکسره خود پیداییه. نفس اساسا حقیقتی ادراکیه. شیخ اشراف از این معنا تعبیر میکنه به هویت نوری. این کلمه نور که در فضای شیخ اشراف خیلی جدیه، مرادشون از نور یعنی ادراک، هویت ادراکی. هویت نوری یعنی هویت ادراکی. میگه من در علم ذات به ذات، این علم به خودم، به حقیقت نوری رسیدم. این چرا کلمه نور درش به کار میبره؟ این نور در مقابل بحث ظلمته. یعنی تو فضای فلسفی خودش روشنایی و نور حقیقی و همین هویت ادراکی میگیره. نور حقیقی چیه؟ این خودپیدایی. این خودپیدایی حقیقت نوره. اگر چیزی این خودپیدایی رو نداشته باشه، یعنی ظلمت و تاریکه. چه چیزی ظلمت و تاریکه؟ جسم و جسمانیات. جسم و جسمانیات به دلیل اون تحلیلی که عرض کردیم در ابتدای جلسه، اون هیچ کجاش پیش هیچ کجاش حاضر نیستش. یعنی در یک ظلمت و تاریکی محض فرو رفته به دلیل اون ویژگی که هویت بعدی بهش میده. در حالی که من وقتی خودم رو نگاه میکنم، میبینم پیش خودم حاضرم، یعنی خداگاهم. این خداگاهی، پس من هویت نوریم. این بحثی که الان دارم مطرح میکنم از مسیر بحث خودمون چندان بهش ارتباط نداره. شیخ اشراق این کار کرده، این دو تا نکته اضافه کرده. شیخ اشراق میگه من خودم را به علم حضوری درک میکنم، خداگاهم، هویت نوریم. این استدلال چیکار کرده؟ میگه اگر من علت داشته باشم، اگر من علت داشته باشم به دلیل قواعد عقلی که تو علیت هست، مثل سمسیت و اینها، یه چیزی که مثلا میخواد اعطا کننده یه چیز دیگه باشه، باید این هویت و حقیقت خودش داشته باشه که اعطا بکنه. میگه اگر من علت داشته باشم، پس علت منم گرچه از من شدیدتره، ولی باید از همین سنخ باشه. یعنی باید یک حقیقت ادراکی باشه. لذا میگه چنانچه من خودم نورم، میگه علت منم باید هویت نوری باشه. این نور رو درست معنا بکنیم ما، این نور یعنی هویت ادراکی. بعد میگه اگر اون علت منم علت داشته باشه، اونم با چی باشه؟ هویت ادراکی، هویت ادراکی با توجه به ابطال دور و تسلسل باید به کجا برسیم؟ به یک نور محضی برسیم که دیگه او علت نداشته باشه. یعنی اصلا با بحثی که ایشون مطرح میکنه میگه کل نظام هستی دو بخش تقسیم میشه، نظام نور و ظلمت. در فضای کاری که ایشون میکنه اصلا دستگاه حکمت اشراق اینه، نور و ظلمت کرده. میگه از نور الانوار، نور الانوار به تعبیرشون یعنی خداوند متعال. نور الانوار یعنی چی؟ یعنی یک ادراک بسیط محض، یک پارچه ادراک. این هی تنزل 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 میکنه برابر بیانی که ایشون داره. میگه حالا تقریبا بحث حیوان رو کنار بذاریم، آخرین مرحله هویت نوری در ما شکل گرفته. یعنی این هویت نور این چجوری از چه کانالی شروع کرده؟ لذاشون میگه فلسفه رو شما از کجاش؟ از نفس شروع بکنید. وقتی از نفس شروع کردید میگید اگه یا علت نداره یا علت داره. بعد صبح میگه علت داره، چون من نبودم و بود شدم، پس معلومه که من علت دارم. علت منم باید حتما قوی تر از من باشه، پس باید اونم هویت نوری باشه. همینجور این رو پیش میبره با اثر دور تسلسل، هم نور الانوار رو اثبات میکنه، نظام نور رو تبیین میکنه و بعد میگه مادون من، حالا مادونه که من که ایشون میگه بیشتر توجه رو به جسم و جسمانیت، اونا ظلمتن. پس کل نظام هست ایشون اینجور میگه، میگه اشی اما ظلمتون و اما نوران، یا ظلمت هست یا نوره. بعد نور رو تقسیم میکنه به مثلا نور واجب یعنی نور الانوار و نورهای ممکن. بعد این نورهای ممکن انواع تقسیم ها داره مثلا مباحث فلسفی که پیش میبره. ما بحث رو در واقع این داخل پرانتز رو میبندیم، برمیگردیم به این که چجوری از این بحث ما میتونیم به حقیقت علم و ادراک پی ببریم. خود این موضوعی که الان طرح کردیم و شیخ اشراق خیلی بهش توجه کرده، شیخ اشراق در حکایت منامیه یه خلصه‌ای بهش در خیلی جالبه، در چند جا از آثارش این رو حکایت کرده، معروف شده به حکایت منامیه. ایشون میگه من در حالت خلصه، من در حالت خمسه که حال ممکنه بعضی از دوستان ما در جلسه باشه راجع کردید، ایشون میگه که من در حالت خمسه ارسطو رو مشاهده کردم. یعنی توضیح میده، میگه که من فرشونه که شکل و شمایلی دیدم و متوجه شدم که او ارسطو هستش، با چنین ابهتی با چنین وضعیتی بر من نمودار شد و این در حالی بود که من مدتها راجع به پدیده علم داشتم فکر میکردم که حقیقت علم و ادراک چیه و بر من دشوار شد که حقیقت علم و ادراک رو بفهمم. اونجا که ایشون رو دیدم، نه اینکه انسان وقتی انسان درگیر یه چیزی باشه تو رویا تو خواب همجور اون ادامه داره، بسیاری از اینا نگاه میگن بسیاری از بحثا رو ما در عالم خواب حل و فصل کردیم، این مشکلات سوالها اینها تو همونجا حل و فصل. ایشون میگه من همین دغدغه رو داشتم که حقیقت علم چیه. اونجا از ارسطو پرسیدم که حقیقت علم بر من دشوار شده، حقیقت علم رو چجوری حل بکنم. میگه ارسطو به من گفته، طولانی یعنی یک چند صفحه این بحث ادامه داره، راجعه که ایشون میگه چی شد؟ خیلی خوب با این چی شدی گفتم شما ترسیدید. خب فرض مثال ایشون میگه که چی؟ ایشون میگه وقتی به من خواست توجه بده به من گفت به نفس خودت برگرد. اگر رجوع ارجع الی نفسک، به نفس خودت برگردی، مسئله علم برای خود برای شما حل و فصل خواهد شد. خودت را چجور میابی در این پدیده یافتن، خودت را چجوری میابی؟ که اونجا ایشون در واقع همین بحث علم حضوری به خود و همین روندی رو که عرض کردیم مطرح میکنه. وقتی این بحث مطرح میشه به اواخر حکایت منامیه که میرسه، ایشون میگه پس من میتونم الان ادراک و علم رو تعریف بکنم. ادراک به علم یعنی چی؟ یعنی حضور یک چیز در نزد چیز دیگر. حقیقت علم به همین حضور گره خورده. چون من هیچ فاصله ای از خودم ندارم، چرا این آگاهی به خودآگاهی پیش اومده؟ چون من یک چیزم، یک حقیقتم، در من علم و عالم و معلوم یگانه شده. یعنی یک حقیقت از یک جنبه نگاه بکنم علم و ادراکه، از یک جنبه نگاه بکنم معلومه، از یک جنبه نگاه بکنم عالمه. یعنی واقعیت علم به حضور یک شی در نزد یک شی برمیگرده و چون در من اساسا جوییتی وجود نداره، عالی‌ترین نوع حضور اتفاق افتاده. تو این مثال بحث علم عالم معلوم، اتحاد علم معلوم معلوم رو بعدن که عرض کرد، این دو درش همه اتفاق نظر دارن. تو علم ذات به ذات اتحاد علم عالم معلوم رخ داده. یعنی یه چیزه شما میتونید بهش بگی ادراک، بهش میتونیم بگیم معلوم، مدرک، بهش میتونیم بگیم مدرک. اگه دقت بکنید یعنی حقیقت نفس من چیزی جز ادراک نیست. این ادراک از یک جهت میتونیم بگیم مدرکه، از یک جهت میتونیم بگیم مدرکه. درسته که ممکنه نفس این ادراک تعلق گرفته باشه مثلا به یک چیز دیگری، ولی در درون خود این ادراک یه ادراک دیگه رخ میده که اون خود ادراکی باشه، خود آگاهی باشه. این علم ذات به ذات، ما یه علم داریم، یه عالم داریم، یه معلوم داریم. پس حقیقت علم به همین فضای حضور برمیگرده. خب حضور در کجا اتفاق میفته؟ حضور در وجودهای متفرق رخ نمیده. وجود متفرق یعنی وجود امتدادی، همون بحثی که در آغاز مباحثه این جلسه داشتیم. یک وجود امتدادی با هویت بعدی، این نمیتواند اجزاش پیش خودش حاضر باشه، چون تا بی‌نهایت قابلیت تقسیم داره. یعنی هیچ بخشی در نزد هیچ بخشی حاضر نیست. به همین خاطر هستش که در هویت‌های امتدادی، در هویت‌های دارای بعد، حقیقت‌های بعدی، مسئله حضور اتفاق نمی‌افته. وقتی حضور اتفاق نیفتاد، آگاهی و علم هم اتفاق نمی‌افته. نتیجه‌ای که از این بحث می‌تونیم بگیریم چیه؟ اینه که وجودهای جمعی می‌تواند، نه وجودهای تفرقی، وجودهای جمعی غیر بعدی می‌تواند آگاهی درش اتفاق بیفته. اگر حقیقتی امتدادی و بعدی باشه، حضور اتفاق نمی‌افته. حضور که اتفاق نیفتاد، پدیده علم و آگاهی و ادراک رخ نمی‌ده. اگر در جایی علم و ادراک رخ داد، معلوم میشه حقیقت، حقیقت بعدی نیستش. به تعبیر این آیون، حقیقت جمعی حضوریه، حقیقت غیر بعدیه. من حالا اینجا داشته باشید یه پرانتز دیگه باز بکنم. تو همین بحث یکی از بهترین ادله تجارت نفس در واقع استخراج میشه. این بحثی که آیون حکام مطرحه، وقتی به اینجا رسیدن میخوان هویت غیر مادی و تجردی نفس رو نشون بدن، این تو این فضا تبیین میکنن. چی تبیین میکنن؟ ما این توضیح رو داریم که اگر جسم و جسمانی باشه، یعنی اگر تو فضای امتداد و بعد باشه، این یک حقیقت متفرق غیر حضوری، یعنی هیچ بخشی در نزد بخش دیگر حاضر نیست، لذا حضور و علم و ادراک اتفاق نمی‌افته. این یک فضا. ما در خودمون به نحو یقینی وجدانی حضوری خودمون رو ادراک می‌کنیم دست کم. ادراک در جایی رخ میده که حقیقت امتدادی نباشه، بعدی نباشه. پس معلوم میشه ما غیر از حقیقت بعد و حقایقی که مرتبط با بعد هستن هستیم. یعنی ما جسم و جسمانی نیستیم. شما اگر اصول فلسفه روش رئالیسم جناب علامه طباطبایی شهید مطهری رو دقت بکنید، این توضیح که حقیقت علم نمیشود با فضاهای مادی گرایانه توضیح داده بشه، یه بخشش همینه. یعنی شما اگر میرید تو فضاهای دارای امتداد و بعد، شما اینجا حضور هیچ بخش در هیچ بخش رو نهید، همه از هم در غیابن، لذا خودآگاهی اتفاق نمیفته، از من آگاهی نمیتونه اتفاق بیفته. آگاهی در جایی ازش این هویت بعدی نباشه. اگر در جایی هویت ادراکی رخ داد، پس معلومه هویت بعدی نیست. پس معلومه که حقیقت ما همون جایی که خودآگاهی پیدا میکنیم، یک حقیقت چشدار و امتداددار نیست. بنابراین مطابق این بحثی که عرض کردیم، معلوم میشه این فضایی که در خودآگاهی داریم، ما از سنس جسم و جسمانیات نیستیم. همین بحثی که من عرض کردیم که بر اساس علاج شیخ اشراق این توضیح هویت نوری و ظلمت، تو فضاهای فلسفی دیگر از همین بحث استفاده میبرن، میگن پس موجودات دو قسمن، موجودات بعدی و غیر، موجودات مجرد و مادی. یعنی یه بخشی از موجودات مادی هن، دارای امتداد هن، بخشی از موجودات دارای تجرد هن. یعنی هیچ حقیقت امتدادی و بعدی در اونها قابل تر نیست. از کجا این اثبات بکنیم؟ در علم نفس به نفس. در علم ذات به ذات شما یک موجود غیر مادی رو بهش دست پیدا کرده. خود ابن سینا نگاه بفرمایید، مثلا اون وقتی اشارات رو شروع میکنه، تو بخش اول کتاب و تو بخش دومی کتاب راجع به مادیات بحث میکنه، یعنی جسم و جسمانیات و عناصر و امتزاج اونها و شکل‌گیری مزاجها و حقایق مختلف، اینا رو بحث میکنه. و بعد وقتی میخواد به الهیات برسه، چون در الهیات میخواد موجودات ماورای طبیعت رو توضیح بده، اولین فصلی که باز، اولین بخشی که باز میکنه بحث نفسه. یعنی میگه این نفس یک گرهگاهیه که شما میتونید از فضای جسم و جسمانی عبور بکنید به ماورای طبیعت برسید. ما برای طبیعت که میگم طبیعت به معنای همین حقایق امتدادی، چون یه معنای طبیعت عام، یعنی هر چی که هست یه موقعی شده طبیعت، یه داستان جداگانه است. مراد ما از طبیعت یعنی حقایقی که با مسئله بعد و امتداد گره خوردن، طول و عرض و عمر با اینها گره خورده هستن، با زمان گره خورده هستن، با اینها گره خورده هستن. شما وقتی که به مسئله نفس میرسید به یک حقیقت خودآگاه میرسید. خودآگاهی در یک هویت امتداددار قابل تبیین نیست. پس معلوم میشه با یک حقیقت ماورای طبیعت روبرو شدید. حالا وقتی ما این ماورای طبیعت رو اینجا اثبات کردیم، علت او هم باید چی باشه؟ از ماورای طبیعت باشه. علت هم باید ماورای طبیعت باشه تا برسه به واجب الوجود. این در واقع نقطه واسط میان ماورای طبیعت با خود طبیعت هستش. حالا تو این بحث اونجایی که داشتیم حقیقت بعدی رو توضیح میدادیم، ما متمرکز شدیم تو بعدهای پایدار. فقط یه تکنیک میخوام اضافه بکنم وارد بحث بعدی بشیم. ما اونجا متمرکز شدیم روی بعدهای پایدار، یعنی طول و عرض و عمق و اینا رو بحث کردیم. اگر اون بعد ناپایدار، یعنی زمان رو هم دخالت بدیم، که تو حرکت جوهری صدرا این مسئله دخالت پیدا کرد. یعنی صدرا میگه همه اشیای مادی دارای چهار بعدن، سه بعد پایدار و یه بعد ناپایدار. سه بعد پایدار طول، عرض، عمق، حالا یا به نوع بالفعل توش ازش یا به نوع بالقوه میشه کره، و یه بعد ناپایدار داره که مسئله تو بستر حرکت و زمان اتفاقه. مثلا اگه حرکت جوهری رو مطرح بکنیم، یعنی این ناپایداری در ذات این شی قرار خواهد گرفت، ذات این شی قرار خواهد گرفت. شما همین بحثی که ما مطرح کردیم که مثلا اگر یک امتداد رو سه قسمت بکنید، جزء وسط مانع دو جزء دیگر هستش و لذا مسئله غیبت و حجاب و مسئله عدم حضور و عدم آگاهی اتفاق میفته. اگر از منظر اون بعد ناپایدار هم بحث رو پیگیری بکنید، اون وقت متوجه خواهیم شد شیء مادی از چهار منظر در فضای غیبت و ظلمت به سر میبره، هم از جهت طول و عرض و عام، هم از جهت بعد زمان. یعنی بعد زمان، چون ما همیشه در این فضا هستیم، فضاهای قبلی نه. این بحث خودآگاهی رو بذارید کنار، تو حقیقت جسم اون مقاطع قبلیش وجود نداره، مقاطع بعدیش وجود نداره. یعنی نسبت به اجزای قبلیش از منظر ماضی و اجزای بعدیش از منظر مستقبل کاملا در حجابه، کاملا در غیبته. یعنی شما وقتی تو بعد زمان هم این تقسیم بندی ها رو مطرح می کنید، یک نوع غفلت، یک نوع عدم آگاهی بسیار شدیدی باز اشراف میشه در حقایق جسم و جسمانی. میگه تو بحث نفس ببینید خودآگاهی وجود داره. یکی از چیزایی که در این نفس اتفاق میفته اینه که ما ماورای طبیعت، ماورای طول و عرض و ماورای زمان هستیم. حقیقت ما الان به دلیل ارتباط شدیدی که با جسم و جسمانیات داریم، این فضای زمان، چنانچه طول و عرض و عمق رو درک میکنیم، فضای زمان رو هم درک میکنیم. ولی حقیقت ما به دلیل خودآگاهی یک حقیقت امتداددار نیست. اگر واقعا حقیقت امتداددار نیستش، باید بگیم به هیچ روی در زمان و مکان نمیگنجه این حقیقت نفس انسان. خب تا اینجا در واقع مطلب نخست ما بود برای تبیین فلسفی از حقیقت علم. مطلب دومی که ما میخوایم مطرح بکنیم، اقسامی هستش که فلاسفه برای همین ادراک مطرح کرده. ما با هویت ادراکی که یک هویت خودپیدای جمعی غیر بعدی هستش آشنا شدیم. امتداد و بعد توش مطرح نیست، با این آشنا شدیم. حالا انواع تقسیمات در خصوص مسئله همین پدیده مطرح شده. من متمرکزم میخوام بعدا راجع به تقسیم بسیار پر اهمیت علم به علم حضوری و حصولی بحث بکنم، چون نتایج فراوان عرفشناسی اینها هم داره، اونجا میخوام بحث کنم. ولی الان میخوام انواع تقسیماتی که مطرح شده رو یک مروری داشته باشیم. درست. یک ادراک ضعیف، این هر چیزی که ادراک بکنه همون هویت ادراکی جمعی شکل گرفته، یعنی تو اون فضا دیگه نمیتونه یک حقیقت امتداددار باشه. حالا به نفس پدیده ادراک توجه میکنیم، توجه کردید؟ بله. این خودآگاهی آیا فقط در بودنه یا خیلی چیزای دیگر هم هست؟ چرا اینا میگن خیلی داخل امور دیگر هم هست، یعنی هر چی که در من وجود داشته باشه. مثلا شیخ اشراق میگه من در علم حضوری خودم همونجا میتونم بفهمم که من فقیرم، من مثلا بر فرض مثال این هویتی که دارم از خود من نیست، هی دقت بکنم نقطه های فراوانی رو در این خودآگاهی میتونم متوجه بشم. تصمیماتی رو که برای همین پدیده علم و ادراک مطرح شده، یکیش اینه که همین پدیده ادراک یه وقتی بدیهی است یه وقتی نظری است، یعنی یه وقتی ارزشیه. این بدیهی و نظری رو که تقسیم میکنن، این بحث بدیهی در جا خودش باید بحث مفصلی مطرح کرد. اون تعریف در واقع عامی رو که مطرح میکنه اینه که اگر ادراکی برای شکل گیری نیاز به مقدمات نداشته باشه، این ادراک بدیهیه. اما اگر نیاز به مقدمات داشته باشه، اون ادراک ادراک نظری هستش. و بعد اومدن تقسیم کردن. حالا اول توجه داشته باشید، مثلا وقتی ما بگیم بدیهی و نظری، این اولا تو اون تقسیمی که بعدا میکنیم میگیم حصولی و حضوری، تو بخش حصولیه هست. حالا این شد این توضیحات نیاز نداریم کنه اینجا فعلی، فقط میخوام این اصل این تقسیمات رو دوستان بشنون. بله تو بر حضوری نیست، نه بدی و نظری نداریم، یعنی حضوری همش پیداست. نه این نمیگیم، نمیگیم همش بدیه، مثلا مقابل نداره دیگه، این تقسیم رو نمیاره. این تقسیم همیشه در خصوص علم حصولی رخ میده، ولی الان کار اون این تقسیم ها ممکن تداخل ما هم دیگه داشته باشن. حالا فقط اینو میگیم، این معرفت و آگاهی یه تقسیم داره بدیهی. بدیهی اونی هستش که ما مقدماتی برای کسبش نمیخوایم، و نظری اونی هستش که ما مقدمات لازم داریم. این یک تقسیم. یه تقسیم دیگه مطرح شده، اون هستش که علم یا تصوری یا تصدیقیه. علم یا تصوری تصدیقی یعنی چی؟ تصوری هستش یعنی درش حکم و اذعان وجود نداره، صرفا یه مفاهی تک مفهومی هاییست که شکل میگیره. مثلا فرض کنید که مثلا مفهوم علیت، نمیخوام بگیم علیت واقعیت داره نداره چجوری، اینا رو کار نداریم، فقط خود این مفهوم، یا مفهوم سفیدی، مفهوم سیاهی، مفهوم اندازه، مفهوم انسان، مفهوم چوب، مفهوم سنگ یا هر چیز دیگری که در نظر، اینا میگیم تصور که همراهش حکم و اذعان نیست. ولی مفهوم های تصدیقی، یعنی علم، علم که به نحو تصدیق باشه، تصدیقی ها عبارت است از مفاهیمی که همراهش اذعان و حکم وجود داره، یعنی یک نوع تسلیم نفس وجود داره، یعنی اینجوری هست یا اینجوری نیست، مثلا توش حکم و اذعان درش مطرح هستش. این میشود بحث تصوری و تصدیقی. یه تقسیم دیگر راجع به علم مطرح میشه، با اون هستش که علم یا فعلی هست یا انفعالی. علم فعلی، علم فعلی مثلا خیلی از اوقات میگن علم پیشین، علم پسین، یعنی گاه از اوقات اتفاقاتی افتاده، ما از باب تأثیر از اون اتفاقات تصوراتی پیدا میکنیم، آگاهی هایی پیدا میکنیم، اینا رو میگیم در واقع علم انفعالی. یا که نه، علم پیش از فعالیت خارجیه. مثلا برفرض راجع به خداوند متعال ما میگیم علم خداوند انفعالی نیست، علم خداوند فعلیه. یا فرض کنید که یکی چیزی که داره خلاقیت به خرج میده، اینا رو بحث شده، خلاقیت یعنی چیزی که وجود نداره رو داره خلاقیت میکنه تا پیاده بکنه، این علمش فعلیه، انفعالی نیست. البته توضیح دادم که آیا در اون اجزاش هم فعلیه، مثلا تخیلی که انسان میکنه و چیزهایی رو به هم میبافه و نیست، آیا میتونه حتی یک چیزی رو که اصلا سابقه انفعال نداره به نحو اون جزءش میتونه فعالیت داشته باشه و بسازه، یا نه فعالیت و خلاقیت ما همیشه در ترکیب هاست، یعنی در علم تو اون نقطه های اجزاش همیشه برگرفته از فرض فضاهای خارجیه، از یعنی این تصورات انفعالیه، ولی در ترکیبش ما فعالیت رو اعمال میکنیم. در هر صورت این قابل بحثه که علم یا فعلی هستش و یا انفعالیه. یه تقسیم دیگر راجع به علم مطرح شده، یعنی اینو همه ابزار کار ما رو فراهم‌تر می‌کنه که بعدها وقتی خواستیم راجع به اینو کار بکنیم دقیقاً این مفاهیمش دست ما باشه. یه تقسیم دیگر راجع به علم مطرح شده و اون هستش که علم یا جزئی یا کلیه. حالا این جزئی و کلی یک معنای منطقی دارم دوستانی که با این بحث آشنا هستید، معنای منطقی معنای فلسفی داره. حالا ما هم معنای منطقی رو که توجه بکنید، میگن اون مفاهیمی رو که قابلیت صدق بر مصادیق فراوان داره ما بهش میگیم کلی. مثلا انسان، انسان یک مفهوم کلیه، قابلیت انطباق پذیری، قابلیت انطباق پذیری بر نمونه های فراوانی رو داره، این میشه کلی. اگه یاد یه مفهومی داشته باشید که قابلیت انطباق بر مصادیق فراوان نداشته باشه، فقط انطباق پذیر بر یک مصداق باشه، اینجا میگیم جزئی. البته این جزئی و کلی تو فضای منطقه، تو فضای فلسفه جزئی و کلی عوض خواهد شد، این تغییر پیدا میکنه. تو فضای فلسفه یک تذکر مختصر بدم، جزئی اونی که اصلا انطباق توش معنا نداره، کلی اونی هست که انطباق توش معنا داشته باشه ولو بر یک چیز. همین که انطباق پذیر باشه بهش میگن کلی. ولی یه چیزی پیدا، مثلا یه شیء خارجی در این اصلا انطباق توش معنا نداره، ولذا این میگن جزئی. ولی یک مفهوم ولو از منظر منطقی جزئی باشه، ولی از منظر فیلسوف کلیه. چرا؟ چون عنصر انطباق و صدق توش راه داره. این وقتی که اگر کسانی فلسفه خوندن که میگن هر مفهومی از منظر فیلسوف کلیه، نکتهشون اینه. اون تعریفی که اونا از کلیت و جزئیات میگن بحث انطباق پذیری و عدم انطباق پذیریه. جزئی که میگن، شخص که میگن، یعنی یه چیزی که اصلا عنصر انطباق و صدق خودش کاری با چیزی نداره، ولی یه چیزی شما داشته باشه بحث انطباق توش مطرح باشه، اونجا مسئله کلیت مثلا. بله بله بله، بله. از منظر منطق جزئی، ولی از منظر فیلسوف این چیزش، این یک هویت کلیت داره. این پس یک تقسیم که علم تقسیم میشه به جزئی و کلی. یه تقسیم دیگر راجع به علم هست، اینا بحثای مفصلی هم داره، ولی چون هم قبلا یه اشاره کردیم در بحثای تابستان، من خیلی سریع ازش رد میشم، بعدا اگر نیاز داشتیم دوباره برمیگردیم و اینا رو توضیح میدیم. علم چهار تا تقسیم داره، بر یه تقسیم از منظر دیگه چهار تقسیم داره. علم یا حسیه، یا خیالیه، یا وهمیه، یا عقلیه. به دلیل اینکه اون مدرک ما یا محسوسه، یا متخیله، یا موهومه، یا معقوله. موهوم خوبه، چون در جا خودش خوبه، در جا خودش خوبه، ولی اگه فرض کنیم که انسان بخواد سر کلاس توهم بکنه، تخیل بکنه، اون ناخوبه. توجه کردید؟ خیلی پس علم یا حسیه، توجه کردید؟ حسی. علم حسی توضیحات فراوان داره، چون اختلاف هست بین شیخ اشراق و ملا صدر، انشاءالله عرض خواهم کرد. یکی از بحثایی که در ادامه خواهیم داشت حقیقت علوم حسیه، حقیقت علوم حسی کجا رخ میده و به چه شکل هسته، انشاءالله این بحث رو خواهیم داشت. علم حسی مثل همین علومی رو که به وسیله حواس چندگانه محاصر میشه، دیدن، لمس کردن، اینها رو میگیم مثلا شیء رو الان ما داریم مشاهده میکنیم، این میشه علم حسی. اما یه علم داریم، علم در واقع خیالیه. علم خیالی همون علم حسیه، در صورتی که شیء محسوس پیش شما حاضر نباشه، اینجا خیال رخ میده. مثلا الان شما بخواید تصویر پدر و مادر خودتون رو که اینجا حاضر نیستن الان حاضر بکنید، این در پیش خودتون بیارید، این میشه خیالی. میشه نه اون تخیلی که اون تخیل ونی ساختن منظور نیست، خیال یعنی صورتهایی بدون حضور متعلقش در نزد ما، یعنی خود اون شیء حاضر نیستش ولی ما صورتش حاضر کردیم، این میشه خیال. علم خیالی، صورتهای خیالی. وهمی چیه؟ وهمی در جایی هستش که شما اون دو تا دانشی که مطرح کردیم، یعنی حسی و خیالی، همشون متعلقشون صورته نه معنا. توجه کردید؟ از اینجا شما با معانی روبرو هستید، یعنی اون چرا که حواس پنجگانه ما مستقیم درک میکنه یا به نحو خیالی درک میکنه، همشون صورن، صورتها. ولی ما یه چیزهای غیر از صورت هم درک میکنیم، معنا. مثلا اگر شما فرض کنید که صورت پدر و مادر رو در نظر بگیرید، در دل دیدن صورت پدر و مادر محبتشون رو هم درک میکنید. این مثال مشهوری که معمولا میزنم. یه چیزی که دشمنتون هسته یا بهتون حسادت داره، وقتی توجه بهش میکنید اصلا میگید حسادتی داره از صورتش میباره، من این معنا رو کاملا احساس میکنم، حس میکنم. مثلا تحقیر، تحسین، اینا صورت نداره، اینا از سمت معناه، از سمت معناه. حالا هر وقت شما این معانی رو به نوع جزئی درک کردید، یعنی مثلا میگید محبت مادر من، هر وقت این فضا رو درک کردید، این میشه چی؟ این چه قوهی داره اینجا عمل میکنه و این معنا رو درک کردید؟ میگیم وهم جزئیه، یعنی نه محبت به معنای کلی، نه محبت مادر من، این میشه چی؟ جزئی. این وهم داره این کار رو، وهم من غلط ندارید، اون وهم که ما میگوانیم اون وهمی یعنی خیالات باطل، هیچ این منظور نیست. وهم عبارت هست از قوه دراکی یک معنای جزئی، صورت نیست، کلی هم نیست، بلکه جزئیه. پس یک معنایه، یا یعنی معنا باشه اولا و کل و جزئی باشه، کلی نباشه. این رو ما میگیم با قوه وهمی خودمون درک میکنیم. فقط مثال ها اینجوری نیست، انواع مثال ها رو شما میتونید بیاد. مثلا اگر شما علیت رو در جزئی درک بکنید، حالا کسی فرض کنید در مبانی معرفت شناسیش اجازه داد که بیرون از خودش رو درک بکنه، فرض کردید بیرون از خودش درک بکنه، مثلا میگیم دستمون رو چرخوندیم و این کلید حرکت کرده و در باز شده، ما اینجا علیت را به نحو جزئی داریم درک. علیت صورت نداره، این یکی از مشکلاتی که در مبانی معرفت شناسی شکل میگیره همین در بحث صورت و معناست. یعنی احساس میشه هر چیزی که معناستش همش تو ساحت ذهنشه، اصلا واقعیت خارجی نداره. و اینکه این در یه بحث مفصل تر مورد گفتگو قرار بگیره، اینا معناه، صورت نیستش که شما با حواس درکش بکنید. یک حقیقتی در شما هستش که شما میتوانید اون واقعیت خارجی، مثلا شما نمیتونید بگید کلید علت چرخش دست منه، اجازه ندید. اگه چیزی باشه خود ذهن ساخته، ما میتونیم معکوسی رو عمل بکنیم، در حالی که اینجور نیست. یعنی ما حرکت دست را علت حرکت اون کلید میدونیم، حرکت کلید را علت باز شدن در میدونیم. نمیایم برعکس عمل بکنیم، بگیم حرکت مثلا باز شدن در علت حرکت کلیده و حرکت کلید علت حرکت. چه نکته‌ای در واقعیت نفس الامری وجود داره که ما وقتی میخواییم ادراک بکنیم دست من نیست، واقعیت تکمین خودش رو بر من تحمیل میکنه، نه اینکه من خودم رو بر او تحمیل بکنم. این فاصله‌ای که بین چند حوزه معرفت شناسی وجود داره همینجاست. یه وقتی هستش که من دارم مثلا میگم فرض کنید که این عناوین رئیس، مرؤوس، اینا عناوینی است که ما گذاشتیم، ما اعتبار کردیم بر این واقعیت‌های خارجی، واقعیت خارجی نداره. لذا میتونه همونی که رئیسه بعد بشه چی؟ مرؤوس. اونی که مرؤوسه بشه چی؟ رئیس. اینا مفاهیم اعتباریه. مثلا بحث ملکیت، ما میگیم این زمین ملک منه. خب این ملک منه، این تو دنیای فضای اعتبار و ذهن شکل میگیره. این که میگه این مملوک، ملک من، مالکم، از نظر تکوین هیچ فرقی بین یک غاصب و یک مالک وجود نداره. اندر تکمین اینا تو فضای دنیای اعتبار شکل میگیره. یه سوال جدی که اینجا وجود داره اینه که آیا همه معانی، صورت نه، همه معانی که ما درک میکنیم آیا از این سنخه؟ مثلا معنای علیت، ما معنای علیت درک میکنیم، آیا معنای علیت یک مفهومی است کاملا ذهن ساخته، تو فضای ذهن شکل گرفته اینجوریه، یا واقعیت داره خودش رو بر من تحمیل میکنه؟ مثلا وقتی که شما مثلا حالا که شما میگید من خارج اصلا قبول ندارم، توجه کردید؟ گرچه که دیگه میگه من خارج قبول ندارم، اتفاقا شدیداً خارج رو قبول داره، توجه کردید؟ اما اتفاقا شدیداً خارج قبول داره که میگه من خارج قبول ندارم. حالا از اون گذشتیم، در درون خودمون بریم. شما یک علم بسیط دارید، یک مطلبی رو فهمیدید، بعد اون مطلب رو میارید چیکار میکنید؟ منظمش میکنید، تو فضای تخیل تبدیل می‌کنید به 10 تا مطلب، بعد میارید جزئی ترش می‌کنید به 100 تا مطلب، بعد یک کتاب می‌نویسید. این فرایندی که در اینجا شکل می‌گیره فرایند علیته، یعنی مرحله قبلی علت مرحله بعدیه. نمی‌تونیم بگیم مثلا این کتابی که نگاشته شده این علت تفاصیلی است که من تو ذهن خودم دادم، این تفاصیلی که در ذهن من شکل گرفته علت اون نقطه عمقی هستش که من فهمیدم و درک کردم. نمیشه برعکس عمل بکنید، این دست من نیست، واقعیت تکوین اینها منو وادار میکنه بگم علیت از اون سوه، این علت اون معلوله، این متوقفون علیه اون متوقف، اون به این وابسته است نه این به اون وابسته باشه. پس من معنای علیت را در دل صورتها درک کردم. اونا صورته چلید نمیدونم چی چی اینا صورته، ولی من در دل او یک معنای رو درک کردم. این معنا چیه؟ معنای علیت. اینجا فلاسفه میگن وهم ما. این وهم به معنی ارزشی نیست که توجه کن. این هر وقت شما یک معنای جزئی درک کردید مثل سادرا میگه وهم همون عقل نازله، یعنی عقل جزئی شده. عقل اصلا کارش معنایابیه، کار عقل معنایابیه. هر وقت شما معنای جزئی رو پیدا کردی، معنای جزئی رو درک کردید، اینجا میگیم عقل نازل، عقل سافل. عقل سافل همون وهمه. وهم یعنی مدرک. مثلا در بحث حیوانات گفته میشه اینا عقل نازل دارن، یعنی وهم دارن، ولی نمیتونن امورات رو تمشی بکنن، یعنی معانی جزئی رو میفهمن ولی نمیتونن کلی سازی بکنن. پس بنابراین این شد ادراک وهمی. میگم تا ادراک عقلی. عقلی یعنی همون عقلی که در سطح وهم نباشه. ادراک عقلی چیه؟ ادراک عقلی ادراک معانی کلیه. هر شما معنا رو به نحو کلی درک کردید، میگید اون ساحتی که این ادراک داره درش رخ میده، اون رو میگیم قوه عقلی، اون رو میگیم ساحت عقلی، و خود این ادراک رو میگیم ادراک عقلی، و اون مدرک رو میگیم معقول. چون اون چیزی که حس میکنیم میگیم محسوس، اون چیزی که خیال میکنیم میگیم متخیل، اون چیزی که وهم میکنیم میگیم متوهم، اون چیزی رو که بر فرض مثال تعقل میکنیم اون رو میگیم معقول، یعنی ادراک عقلی و معقول. پس اینم یکی از تقسیم بندی. حالا آیون عرفا میخوام بگن یک سری ادراک های برتر هم داریم ما، یعنی بالاتر از درک کلیات. مثلا ما میگن ادراک قلبی، ادراک روحی، ادراک سری، یه لایه های عمیق‌تری از ادراک هم در انسان مثلا میخوام میگن در ابتدای امر به نهر بالقوتش و میتواند فعلیت پیدا بکنه. و هم سطنه، یعنی این بحث ابتدا در آغاز فلسفه که شکل گرفته بود احساس میکردن چهار تا قوه هست، این قوای حسی، قوای خیالی و قوای وهمی و قوای عقلی. بعد به تدریج متوجه شدن که این از ابن سینا شروع شده. ابن مشا مشهور همون چهار تا رو میگه، یعنی چهار تا قوه، ولی ابن سینا یواش یواش بحث رو تغییر داده، مطالعاتی انجام داده. ایشون میگه اگه دقت بکنید وهم و عقل دو چیز مجزایی از همدیگر نیستن، تفاوتشون به جزئیات کلیه، حقیقتشون یک چیزه. این بحث به تدریج پخته شد تا رسید به زمان ترجمه‌ترین. میگه شما معرفت رو از حالت تربیعی باید به تطبیقی برگردونید، یعنی میرسه به فضای ادراک معنا. جزئیات و کلیت دو نوع ادراک درست نمی‌کنه، بلکه یک حقیقت ادراکه که اون حقیقت بحث معنایابیه، باز اوقات جزئی باز اوقات کلیه، این دو تا قوه درست نمی‌کنه. چون که بعدا وقتی نوبت به صدر به علامه طباطبایی رسید، علامه طباطبایی گفت، حالا بعدا میرسه این بحث رو چون حقیقت علم حسی جواب روشن بشه، طبیعی که صدر المتعلین از احساس داره هیچ تفاوتی با علوم خیالی نداره. ایشالا میرسیم و توضیح خواهم داد این به چه شکل استش. لذا علامه طباطبایی میگه با توضیحاتی که شما راجع به علم حسی میدید، در واقع باید بگید ادراک به نحو سندیه، یا صورتیابیه یا معنایابیه. صورتیابی کار چیه؟ کار یک حقیقت در انسانی بهش میگید حس. منتها این حس گاهی از اوقات به خاطر حواس ظاهری ما انجام میگیره و اون چرا که محسوس مادیتش درک میکنه، گاهی از اوقات نه محسوس ها. لذا تو کلمات این آقایون ببینید اصلا صور خیالی رو میگن محسوس، حتی عالم مثال رو میگن عالم محسوسه، منتها عالم محسوس مادی به غیر مادی داریم. و لذا اصلا این بحث این حواس های پنجگانه که داریم، دقیقا میگن ما پنج تا حس در باطن خودمون داریم. لذا چشم بسته است ولی میبینید، هم میتونید همینان که چشم ببندید تو فضای تخیل میتونید ببینید حقیقت ابصار در رؤیا که کاملا میبینید. مثلا لمس شما کار نمیکنه، دقیقا لمس میکنید، میبویید، مزه میکنید. یعنی این یک عمقی در نفس ما داره، این بحث صورتیابی. یه وقتی در فضای مثلا عالم رؤیا که از جنس عالم مثال و برزخه داره عمل میکنه، یه وقتی میاد از طریق نشهشون میگه اصلا حقیقت ابصار شرطش چشم نیست. در یه شرایط خاصی چشم لازمه. نمیدونم مثلا گاهی از اوقات ما میبینیم شخص میگه من با دست خودم میبینم. توجه کردید چند سال پیش این بحث بود، یه بنده خدایی دستش رو میذاشت روی خطوط و میخوند. توجه، نه اینکه حالا برجستگی داشته باشه، نه ها، بدون برجستگی دستش رو روی خطوط و میخوند. این به این معناستش که حقیقت نفس مبصره، یعنی دیدن کار نفسه، چشیدن کار نفسه. بله، مرحله به مرحله ممکنه در ساعت‌های مختلف این کار رو انجام بده. به لحاظ مرحله مادی از طریق اعضا و جواره این عمل رو انجام میده. لذا وقتی شما چشم رو می‌بندید دیگه این رؤیت انجام نمیگیره. ولی اگر شما توجه حقیقتاً دیدن، یعنی خود افسار با تمام ویژگی‌ها بدون این ابزار و آلات بصری اتفاق میفته، پس همیشه حقیقت دیدن به این آلات و ابزار وابسته نیست. گرچه در شرایط ویژه قطعا این چشم لازمی که تو این دیدن محقق بشه. مثلا علامه این علامه به عنوان تعریض این بحث مثلا نمیکنه، یعنی به عنوان تایید حرف صدر رو میپذیره، میگه پس علم ثانویه یا صورتیابیه، یعنی یا حسیه یا عقلیه. منتها عقلی یا جزئیه یا کلی، حسیه یا حس مادیه است یا حس مثالیه. این صرف در واقع توضیح میده. اینم چاره اسمی که این بحث مهمه که مثلا یه بحثی رو آیون مثلا ارسطو داره میگه من فقط حسن فقط علما، یعنی اگر احساس ما رخ نده این تخیل ما در پی اون نمیتونه شروع به کار بکنه و پشت سر او وهم نمیتونه شروع به کار بکنه، پشت سر او عقل نمیتونه کار بکنه. بحثای مفصلی رخ داد که آیا همه علوم اینجوریه؟ ما اصلا نمیتونیم یک علم عقلی محض داشته باشیم؟ این حتما ما باید اول تجربه هایی داشته باشیم و بعد در دل تجربه حسی و بعد خیال و بعد وهم و بعد عقل اینها شکل بگیره. آیا همیشه اینجوریه؟ گرچه به نحو متعارف خیلی از اوقات اینجوریه. آیا راه منحصر در اینه؟ خب بیشتر میپسندن که بگن منحصر در این نیست. مثلا ما علم خود به خود اصلا اینجوری نیست که اول باید حس بکنیم بعد خیال بکنیم بعد وهم بکنیم بعد خودمون رو بیابیم. در علم حضوری خود به خود اصلا اتفاق نمیفته. چنانچه در بحث مثلا علوم حضوری شهودی عرفانی در اونها هم این مقدمات طی نمیشه. چنانچه در بحث ادراک اولیات مثل چی؟ مثل همون که بگیم کل بزرگتر از جزئه، یا مثلا اینکه یه چیزی در هینی که باید بودن راجبش معنا داشته باشه در همون هین بخوام بگیم نباشه، با حفظ اون شرایط چندگانه‌ای که در مسئله تناقض هستش، این امکان پذیر نیست. بعضی میخوام بگم اینا عقلی محضه، یعنی هیچ توقفی بر علوم تجربی و حسی ما اصلا نداره، ولی قطعا بخش وسیعی از ادراکات ما به این سبکه. این اول ادراک حسی رخ میده، بعد خیال و بعد وهم و بعد ادراک عقلی. بله، اینجور حالا یه بحث مهمی در گرفته که آیا ما به نوع تکشیر این کار رو میکنیم؟ مشا میگه به نوع تکشیر، این اشاره اگر یادم نره یه جایی بهانه میکنیم توضیح میدم. میخوام یعنی اون بحثی که حکما دارن این است که اساسا علم که هویت تجردیه از عالم ماده بر نمیخیزه. این به حسب ارتباط با عوالم دیگر این علم ها، حتی علم حسی، یعنی الان ما داریم اینجا حس انجام میدیم، اگر علمه نمیتونه، علم حقیقتی برتر از ماده است، نمیتونه حقیقت نازل حقیقت برتر تحویل بده. بله اینها فقط معده، بسترها رو آماده میکنه برای اینکه علم حسی اتفاق بیفته، برای اینکه علم خیالی اتفاق بیفته. بله ما اگر علم حسی نداشته باشیم علم خیالی، ولی این نه به معنی که اون علت اینه، اون اعداد اینه، چون که علم خیالی اعداد وهمه، علم وهمی اعداد برای علم عقلیه. میرسیم این شده این بحث رو به تناسب یه جایی مطرح خواهیم کرد. ظاهرا این سال یه رو جلو هستش، بنا بود که یه چند دقیقی زودتر از 11 تعطیل بشه که دوستان قراره که جایی دارن بمونه، بقیه بحثات اونجایی که فرصت میکنیم و باعث ادراک رو در جلسه بعد از ظهر قرار خواهیم کرد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.